بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از شاخه های مهم نهج البلاغه مباحث توحیدی است. قسمت بسیار زیادی از این کتاب را مباحث توحیدی و به اصطلاح مباحث الهیات بالمعنی الاخص تشکیل می دهد و این مباحث در این کتاب شریف فراوان است. شاید اگر همه را در یک جا جمع بکنیم در حدود 50 صفحه به صفحات معمولی نهج البلاغه بشود و کمتر کتابی است و لااقل کتابی بوده در اون زمان تا اون زمان در هر مکتبی از مکاتب جهان که در این مسئله این اندازه بسط داده باشد تا چه رسد به عمق معانی این مطلب. برای این که ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه روشن بشود، این کتاب یک شاهکاری است برخلاف همه شاهکارهای دیگر چند جهته و چند بعدی، باید باز برای مبحث توحید یک مقدمه ذکر بکنم. اولا میدانید که در غیر دین اسلام اساساً ما یک الهیات صحیحی نداریم. در مذهب مسیح چون اساسش بر تثلیث است، اساسش بر تعبد است و اون چه الهیات مسیحی نامیده می شود یک سلسله مسائل خاصی است که به اعتراف خود مسیحی های دانشمند یه سلسله مسائل علمی مدرسه ای بوده است که چون کشیش ها اون را پذیرفته بودند به نام الهیات مسیحی معروف شد. یعنی ریشه ای در کتب مذهبی مسیحی ندارد. هرچه هست چه درست و چه نادرست، قرنها بعد از مسیح و بعد از پیدایش کتاب مسیح اینها متکون شده است. در جهان اسلام به طور کلی راجع به این که آیا واقعا بشر یک سلسله معارفی به نام معارف توحیدی و الهی دارد یا ندارد، یعنی آیا اساسا ما یک علم در جهان داریم که واقعا علم باشد، یعنی بر پایه استدلال قوی و مستحکم باشد و در موضوعش مسائل الهی باشد، آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. افراد بسیار بسیار اندکی که اسم اونها برده نمی شود بودند که گفتند ما در باب مسائل الهی، یعنی درباره خدا و صفات خدا و اون چه که مربوط به عالم ربوبیت است ما اساسا راه نداریم، نمیتونیم بفهمیم و هر کسی که میخواد در این زمینه چیزی بفهمد اشتباه میکند که دنبال این جور مسائل میرود. عرض کردم اینها عده خیلی اندکی بودند که حتی میگفتند در اصول دین هم باید تقلید کرد نه تحقیق. شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب فرائضشون نقل میکنن از بعضی از محدثین و اخباریین خیلی قدیم و ایشان از شیخ طوسی نقل میکنن که شیخ طوسی فرمودن در مقام انتقاد که اینها چنین مردمی هستند که اگر در باب اصول دین هم چیزی ازشون بپرسید میگن روینا کذا روینا کذا. میرزای قومی در قوانین که خود میرزا از بزرگان علمای شیعه است اونجا بحثی دارد با این گونه کسان بحث میکند و از جمله چیزهایی که میرزا نقل میکند این است، میگوید اینها متمسک شدن به این جمله که علیکم به دین العجائز، یعنی بر شما باد به دین پیرزنان، یعنی در مسائل مانند پیرزنها فکر بکنید. ایشان راجع به این جمله بحث میکنن که این جمله را کی گفته است، اولا آیا پیغمبر فرموده است یا غیر پیغمبر. میگن که این جمله است مال پیغمبر نیست، مال صوفیان ثوری است که یکی از فقها و متصوفه اهل تسنن است و او هم در یه مورد بالخصوصی گفته که مقصودش هم این حرف نبوده است. دو نفر از علمای معتزله و اشاعره با هم دیگر صحبت می کردن راجع به یه مسئلهی، یه نظریهی دادن، یه پیرزن فاضلهی بود در اونجا و مطلع از قرآن یه آیه خوند، حرف اینها را باطل کرد و گفت علیکم به دین العجائز. ایشان میگن اولا همچی جمله پیغمبر نفرموده است و حقم همین است، یعنی همچی جمله ای ما در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبری به صورت حدیث تا کنون نیافتیم. هیچ کس تا حالا به صورت حدیث این جمله را نیافته است که پیغمبر فرموده باشد علیکم به دین العجائز. بعضی ها گفتن سرزن هم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشد، مقصود این نیست که سطح معرفت شما مساوی باشد با سطح معرفت پیرزنان، مقصود کیفیت است. یعنی همون طوری که بعضی از این پیرزنها در عقیده خودشون فوق العاده محکم هستند، هیچ گونه تردیدی به خودشون راه نمیدهند، در این جهت مانند اونها باشید. باز این حکایتی هم که اصل و نسب حسابی ندارد نقل میکنن که پیغمبر اکرم یه وقت میگذشت برای یه پیرزنی و اون پیرزن یه چرخ نخرسی در دستش داشت و مشغول رشتن این نخها بود. پیغمبر بهش فرمود پیرزن تو خدا را از کجا میشناسی؟ فورا دستشو از دسته اون چرخ رها کرد، چرخ دوست گشتی زد و بعد استاد، گفت یا رسول الله از همین چرخ خودم که میبینم تا دست من پشت این هست و این قوه در اینجا وجود دارد این چرخ میگردد و وقتی که من دستم برمیدارم چرخ میستد. میگم این عالم دائما در گردش است، پس حتما یک دستی در پشت اینجا وجود دارد که این عالم رو میچرخاند. خب اگر این قضیه واقعا راست باشد، این پیرزن بسیار استدلال محکم و قویی کرده است، برهان حرکت معروفی که ارسطو آورده است همین است. پس اگر در چنین موردی پیغمبر اکرم فرموده باشد علیکم به دین العجائز، یعنی استدلال را از این پیرزن یاد بگیرید. پس نه معرفی است که به این پیرزنهایی که معروفند به این که اهل خرافه هستند، خرافی هستند، به هزار چیزهای بی اساس معتقد هستند، سطح معرفتشون بسیار بسیار پایین است، خدا را جسم میدونن، خدا را یه قلمبه نور میدونن در بالای آسمان ها، اون وقت پیغمبر فرموده باشد که شما مانند این پیرزن ها فکر بکنید. فرضاً این حکایت راست باشد، اساسی داشته باشد، خود حکایت نشون میدهد که مقصود این نیست که سطح معرفت شما پایین باشد. از این بگذاریم. حالا که معلوم شد اینطور نیست، بلکه خود قرآن مردم رو دعوت کرده است
که سطح معرفتشون درباره خدا بالا باشد. راه معرفت خدا چیست؟ از چرا خدا را باید شناخت؟ راه‌های کلی برای خداشناسی که ذکر کرده اند سه راه است. یک راه دل است که معمولا اهل عرفان به این راه بیشتر معتقدند. میگن که ریشه خداشناسی، جوهر خداشناسی، مایه خداشناسی به صورت یک عشق، به صورت یک محبت، به صورت یک جاذبه در روح بشر قرار گرفته است. شما به جای همه چیز تصفیه نفس بکنید، تصفیه باطن بکنید، لازم نیست برید زحمت بکشید یه علمی را به نام علم خداشناسی تحصیل بکنید. نه، شما روح خودتون صیقل بدهید، نور معرفت پروردگار در قلب شما پیدا می‌شود. هر اندازه که دیگران از راه علم و فکر بخوان بفهمن، شما چندین برابر از این راه بهتر می‌فهمید و بیشتر می‌فهمید. شما کوشش کنید تزکیه نفس بکنید، قد افلح من زکاها، تزکیه روح بکنید، تصفیه قلب بکنید، تهذیب نفس بکنید، اون وقت شما میبینید حقایق این عالم. این روح شما همون آینه چینی هاست و این عالم پرده نقاشی رومی ها. اون وقت این نقش ها همه بر پرده دل شما، بر آینه دل شما رسم میشه. در این زمینه بسیار سخنان گفتن که نمیخوام که مطلب خودم رو طول بدهم. آیا این مطلب حرف درستی است؟ راست است؟ بله راست است، اما به این معنا که راه دل هم یکی از راه هاست، نه به معنی این که راه های دیگر رو انکار بکنیم. عنوان صدری وقتی که میاد خدمت امام صادق در اون داستان معروف، شاگرد مالک ابن انس است و بعد تا آشنا می شود با امام صادق و عرض کنم مجذوب امام صادق می شود و اولا میاد خدمت امام، امام بهش می فرماید هر جا که بودی تا حالا همونجا برو، من آدمی هستم گرفتار هستم نمی رسم به تو. و بعد این حالتی پیدا می کند که اساسا از خواب و خوراک می ماند، دیگه به درس مالک ابن انس هم نمی رود، متوسل می شود، به حضرت رسول متوسل می شود، دعاها می کند تا بار دیگر امام صادق بهش اجازه می دهد. میگه چی میخوای تو اینقدر دنبال ما رو گرفتی؟ از اون علمهای حقیقی و واقعی میخوام. فرمود استفهم الله یفهم که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. فرمود ای مرد، اون علمی که تو میخواهی بی خود دنبال این معلم و اون معلم میری، این را از خدا میخواه، از راه عبودیت تحصیل بکن، خودتو درست کن، خودتو تصفیه بکن، اون حقیقت اون نوری که تو میخوای برات پیدا میشه. فقط یک سلسله دستورها برای تهذیب نفس و تصفیه قلب بهش داد و گفت بفرمایید برید فی امان الله. این یک راه. در نهج البلاغه مطالبی که مربوط به این قضیه باشه زیاد است. یک جمله ای دارد امیرالمومنین، بسیار بسیار پرارزش است، بسیار بسیار، و شاید چنین جمله احدی تا کنون نگفته باشد راجع به راز بعثت انبیا، که انبیا آمدن چه بکنند. بفرماید تا بعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیا اهل یستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. این جمله آخر، خدا چرا پیامبران را فرستاد؟ اون یکی بعد از اون یکی، این یکی بعد از اون یکی، چرا فرستاد؟ میگه یکی از علل فرستادن انبیا این است که گنجهایی که در عقول مردم پنهان است و گرد و غبارها روی اون گنجها رو گرفته است و مردم خودشون بیخبرن از اون گنجها، مثل آدمی که توی خانه خودش، در اتاق خودش، در زیر پای خودش گنج دارد و خودش بیخبر است. پیغمبران آمدن گردها خاکها را از روی این گنجها برطرف بکنن و گنجی که در باطن عقل مردم هست اون رو بیرون بکشن به مردم ارائه بدن.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آیاتی که در این زمینه هست در قرآن بسیار زیاد است. یعنی چه؟ یعنی خلقت خدا کار خداست، هر کسی را از طریق کارش، از طریق صنعش خوب میشه شناخت. صنع هر کسی، مصنوع هر کسی در حد خودش ارائه دهنده صفات اوست، ارائه دهنده کمالات اوست. از این نظر تمام عالم، تمام صفحه گیتی کتاب پروردگار است. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. به نزد اون که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. خود شما یکی از کتابهای خدا هستید، خودتون رو مطالعه کنید. یه تصنیف از تصنیفهای خدا رو مطالعه کردید، کتابی از کتابهای خدا رو مطالعه کردید. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتی مطالعه کنید، خودتون هم که مطالعه بکنید کافی است. این همه یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینیم علی علیه السلام از این راه کاملا رفته است و کاملا تشریح کرده است. گذشته از قسمت‌هایی که به طور کلی مردم را دعوت می‌کند، در نهج البلاغه در یکی از خطبه‌ها یک بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش شپره. این موضوع را به عنوان یک سطر از سطرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. میگه در خلقت این شبتره یه مقدار مطالعه کنید، دستشو ببینید، پاشو ببینید، نمیدونم فلان کارشو ببینید، فلان وضعشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این چی کی بوده و چی بوده. خطبه دیگری دارد در خلقت طاووس و سایر طیور، بحث مفصلی میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دیگر. در یه خطبه دیگر جراده را، ملخ را مورد بحث قرار میدهد، در یه خطبه دیگر مورچه را مورد بحث قرار میدهد. یه همون سبک قرآن است دیگه. قرآن هم از همین سبک، خیلی مردم را به این سبک دعوت کرده است. قسمتی از اون که مربوط به مورچه است چند جمله براتون به عنوان نمونه عرض میکنم، چون همه را که نمیشه به تفسیر گفت، این قسمت براتون عرض میکنم. میفرماید بین که انظروا الی النمله، درباره این مورچه دقت کنید. البته در ابتدا فرمود ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگر مردم در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ پروردگار فکر بکنن، به راه راست میان. بعد میبه تا بعد چند جمله میرسد به اینجا، انظروا الی النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها. همین مورچه، این مورچه ای که همه جا هست، تو خونه هم پیدا میشه، تو صحرا هم پیدا میشه، اینقدر هم زیاده. این مورچه کوچک فی صغر جثتها و لطافت هیئتها، و اون اندام نازکش، و همه کمرش چقدر هست، دست و پاش به چه نازکیست، شاخکاش به چه نازکیش، او گردنش چقدر لطیف است. لا تکاد تنال به لحظ البصر، اینقدر کوچیکه که آدم باید بگرده تا از روی زمین پیداش بکند. کیف دبت علی ارضها و ثبت علی رزقها. میگه همه موجود به این کوچولی رو ببین، همه موجود به این کوچولی، ببین چقدر عشق در این وجود داره، چقدر میل در این وجود دارد، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود دارد، چگونه این در روی زمین می جنبد با این دقت و چگونه عشق می ورزد به زندگی خودش، به روزی خودش، چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک. و ثبت علی رزقها، عشق می ورزد که دنبال روزی برود. مور ضرب المثلی شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمیگذراند، ذخیره میکنه برای آینده خودش. تنقل الحبت الى جهرها و تعدها فی مستقرها، دانه ها را از گوشه به کنار جمع میکنه، تو سوراخش میبرد، بعد نه اینکه اونجا بریزه، همینجور آمادش میکند، میفهمد که اینا را باید انبار بکند و اگر همینجور بریزد میپوسد، بعد به دردش نمیخورد. این را به یه شکل معینی، به شکل سیلوهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازن که این دانه ها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار را میکنن. که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این دانه های گندم را دونیم میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دونیم میکند که دیگه سبز نشود، و کارهای دیگری که میکند. علی همینقدر اشاره میکند، تو عدها فی مستقرها، در او انبارش، در جایگاهش ایرا آمادست میکنه برای باقی موندن، همینجوری نمیریزدش. تجمع فی حرها لبردها و فی ورودها لصدرها، تابستان که شد تو فکر زمستانش هستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد، زمستان اگر آمد برف و باران پیش میاد، اگر برف و باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آذوقه تهیه کنم، پس در تابستان که امکان این کار هست ما آذوقه رو تهیه بکنیم، چون زمستان به فکرش میکنه که در آینده هست. ولو فکرت فی مجاری اکلها فی علوها و سفلها، میگه فکر کن آخه یه حیوان غذا میخورد، همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام که هستیم غذا میخوریم، اون مجاری غذا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه میری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری عقلش، از اونجا که غذا رو پایین میدهد، مجاری عقل یعنی اونجا که غذا رو پایین میدهد، اونجا رو که غذا رو هضم میبرد، اونجا که به هضم دوم میبرد، اونجا که به هضم سوم و چهارم اگر داره که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این همین غذایی که میخورد در یک دستگاه‌های بسیار بسیار دقیقی این غذاها را وارد می کند، هضم می کند، از این مجرا به اون مجرا می برد، از این مجرا به اون مجرا می برد و از اون مجرا به اون مجرا. میگه این همه اندامی این چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها ظریف باشد در داخل وجود این حیوان که بتواند غذا بخوره، و خیلی هم خوبم غذا می خوره. و ما فی الجوف من شراسیف بطنها، حساب بکن این شکمش و اون مثلا چیزهایی که به منزله دنده شمرده می شود و سرهای دنده شمرده می شود که جلوی شکمش گرفته است. و ما فرعس من عینها، فکر کن که این حیوان در سرش چشم دارد. بعضی مدعی هستن یک معجزات امیرالمومنین است، چون مورچه را از قدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد. امیرالمومنین می فرماید چشم این در سرش است این حیوان. اخیراً ثابت شده است که در سر این یک دستگاهی هست که امواج را پخش می کند و امواج را می گیرد، و این با همین شاخکهایی که روی سرش دارد از قضای اطلاع پیدا می کند، کار چشم را مثلا برای این حیوان می کند. و اردنها، گوشش هم می فرماید در سرش هست.
که شاید مسئله گوشش به اون اشاره به همون شاخکش باشد، اگر اینها رو دقت بکنید، لقویت منها عجبا و لقیت من وصفها تعبا، اون وقت به شگفت میمانی. ولو ضربت فی مذاهب فکر فی مذاهب فکرک لتبلغ غایاته ما دلت کدلاله الا الا ان فاطر النملته و فاطر النخله لدقیق تفصیل کل شیء و غامد اختلاف کل حی و مل جلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا. اگر تو درست فکر کنی، اگر در راه های فکر خودت قدم برداری برای اینکه به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت میبینی که راه ها همه تو را منتهی میکنه به خدا. اون وقت خدا را میشناسی، اون وقت میفهمی که اونی که این مورچه را خلق کرده است همان است که این درخت تناور خرما را مثلا خلق کرده است. این به عنوان یه نمونه کوچکی بود که خواستم براتون عرض بکنم راجع به این که علی در سوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرده است. اما راه دیگر، راه سوم، ببینید آقا، تفاوت یه مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن می شود. ما بسیاری از افراد رو می بینیم میگن آقا خدا را اگه میخوای بشناسی فقط از راه دلت مگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو دلش کن، مگر بوی از عشق مستد کند طلبکار عهد الستد کند. علی اون راه رو میگه ولی این راه دیگر رو منکر نمیشه. بعضی ها اخیراً مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردیم در خداشناسی، راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا، دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه باقی دیگر راه ها همه خیال است و همه وهم است و همه چنین است و همه چنان. این هم اشتباه هست و اشتباه بسیار بزرگی هم هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل است، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما برای طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است، یه قدرت دیگری هست، یه قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد می چرخاند و می گرداند. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است. اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای اینکه اولین مسئله ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همین قدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر است، قوه یا قوه‌هایی هست، شاعر، حکیم، علیم، دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنجتا یا هزار تا یا صدها هزار تا، اون دیگه از کجا میشه فهمید؟ اون یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری پی کرده است. اونجاست که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم با کمال صراحت یک قیاس استدلالی فلسفی اقامه می کند، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانع تعبیر می کند. بعدم ما در باب خدا باید معتقد باشیم و هو به کل شیء علیم، به همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم بفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده بی اینها قدیر بوده است. اما اینطور که بتونیم حکم بکنیم خدا به همه چیز داناست، چیکار بکنیم؟ یا باید بگیم این دیگه تعبد است، به ما گفتن اینجور ما هم قبول بکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما اگر خودمون بخویم بفهمیم راه دیگری باید طی بکنیم. و هو علی کل شیء قدیر، به چه دلیل علی کل شیء قدیر؟ یا باز یاد بگیم که خب به ما انبیا گفتن و هو علی کل شیء قدیر، ما قبول کردیم. و الا اگر بخویم خدا را بشناسیم به این صفت که و هو علی کل شیء قدیر، دیگه از این راه نمیشه رفت. یعنی این راه تا یه مرحله ما رو میرسوند، به اون مرحله که رسیدیم مرکب رو باید عوض کنیم، وسیله رو باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی است، مرکب بسیار خوبی است تا ما را تا سرمنزل ماوراء طبیعت برساند. همینقدر ما را برساند به اونجا، آقا ما را از مادی بودن و انکار ماوراء طبیعت به طور کلی کردن از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنى والانفال العليا، را اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم، یعنی بخوایم بفهمیم، در اینجاست که میبینیم علی غوغا کرده، غوغا کرده. خدا میدونه در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم بعض وقتشون بیرون میام، نه تا زمان نهج البلاغه، یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده است، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، کوبیش در هند بوده است، در چین بوده است، در اونجور جهان، و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بست پیدا کرده است تا حدودی، از برکت شخص علی ابن ابی طالب بوده، یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آموختیم. این جلسه چندون تناسبی ندارد که بخوام عرض کنم قسمت هایی را از کلمات امیرالمومنین و موضوعاتش عرض بکنم، یعنی از سطح این جلسات بالاست، ولی برای اینکه اشاره کرده باشم به بعضی مسائل عرض میکنم که یه عده مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قاطع و یقین نه تا زمان سید رضی، نه تا زمان خود امیرالمومنین، نه تا زمان سید رضی، تا حدود 1000 سال بعد از او هم اینها در علم و فلسفه بشری وارد نشده بود. از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات پروردگار است به اشیا، یعنی رابطه پروردگار و اشیا که چجوری است، به اینها از مختصات امیرالمومنین است که به این تعبیرات گفته است: ما کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله. با اشیاء است و بیرون از اشیاء است، هم با اشیاء است و هم خارج از اشیاء. علی نه خدا را حلول در اشیاء میدوند و نه خدا را بیرون از اشیاء میدونه. همیشه این مطلب رو توصیف میکنه: لیس عن الاشیاء بخارج ولا فیها بوالج. خدا از اشیاء بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست. اونجور هم اشتباه نکنید. سبقت العلوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الدنوه فلا شیء اقرب منه. از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست، از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست. لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم ینع عنها فیقال هو منها بائن. که باز هم جمله های هست در اینجا که وقت میگذره دیگه عرض نمی کنم، فایده ندارد. یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیرالمومنین است در علم الهی و بعد به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد، مسئله وحدت باری تعالی است که چگونه وحدتی است. البته این از قرآن هم استنباط می شود، ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکند. ولی علی است که تفسیر کرده قرآن رو، کاملا تفسیر کرده. مثلا در باره خدا اینجور میگه: کل مصمم بالوحدت غیره قلیل. میگه خدا یکیست، سایر اشیا هم یکی هستن، اما یکی های دیگر بجوریست که چون یکیست کم است. خدا یکیست که در عین اینکه یکیست کم نیست، متصف به قلت نمیشود. یعنی این وحدت از نوع اون وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمشو گذاشتن وحدت حقه حقیقیه. الهام بخشش این جمله در نهج البلاغه این تعبیر زیاد پیدا می شود: واحدون لا به تعبیر عدد. خدا یکیست، اما خیال نکنی یکیست که در اعداد شما می شناسید، اون یکیست که در علم عدد و ریاضیات می شناسید، اونجور یکی نیست. خدا وحدتش وحدت عددی نیست. شما این رو کجا میتونید پیدا کنید؟ لا یشمل به حد ولا یحسب به حد. اینم باز در همین زمینه. مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرح است راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او، عجیب از غوغاست. الحمدلله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون اولا قبل ان يكون اخرا ويكون ظاهرا قبل ان يكون باطنا. يعني فرد الحمدلله الاول فلا شيء قبله والاخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الاول قبل كل اول والاخر بعد كل اخر. به اولیتهی وجب الله اول له و به آخریتهی وجب الله آخر له و امثال اینها که باز در این زمینه ها ما زیاد داریم. در ظاهریت و باطنیتش: کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. که همه اینها احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارد، اون هم در مدرسه ای که آماده باشد برای آموختن علم الهی. در صفات سلبیه پروردگار، اون چیزهایی که از پروردگار باید سلب کند، او هم باز داستانی دارد و داستان بسیار مفصلی دارد که قسمتهای زیادی هم من اینجا نوشتم، دیگه نمیخوام وقت شما را بیش از این بگیرم در این زمینه ها. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام که قلبهای ما را به نور ایمان منور بفرماید.